بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول صحاب مردی و باعث حجج بحث زهورات جلسه 674 سه‌شنبه مورخ 21/1/97.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مبحث حجیت قول لغوی عرض شد ابتداعاً باید بررسی کنیم فقیه به چه دلیل احتیاج داره به قول لغوی و این نیاز چگونه برآورده میشه. عرض شد الفاظ وارده در کتاب و سنت و معاقد اجماعات که موضوع یا متعلق حکم شرعی قرار می گیرد، ما باید مراد شارع رو از این الفاظ کشف کنیم تا بعد بتونیم حکم رو بر روی اون مراد مترتب بدانیم. الفاظ وارده تارتن اصطلاح خاص شرعی دارن که دیگه نیاز به کتب لغت نداریم، مرتن الفاظ اصطلاح خاص شرعی ندارن و در این صورت ما ظهور عرفی لفظ رو در معنا در زمان صدور نص باید کشف کنیم تا حکم رو بر او مترتب کنیم. و لفظ اگر بدون قرینه استعمال شد ظهور داره در معنای حقیقی، لذا اصل نیاز ما به قول لغوی برای فهم معنای حقیقی لفظ است. تا لفظ بدون قرینه در کلام شارع حمل بشه بر معنای حقیقی، اکنون که نیاز به قول لغوی و کیفیتش روشن شد، نکته جالب توجه این است که اغلب لغویین و اکثر قریب به اتفاقشون در صدد بیان معنای حقیقی و تمییز معنای حقیقی از معنای مجازی و کنایی نیستن، بلکه کتب لغت موجود معمولا موارد استعمال رو ذکر می کنن، اما به تتبع در کتب سابقی و اما با رفتن به قبائل و کتابت اون چی که الفاظ از الفاظ در معانی استعمال میشه. لذا این که تصور بشود لغوی معنایی رو ذکر کرده برای لفظ، پس لفظ حقیقت در اون معناست، بحث کنیم قولش حجت یا نه تا به معنای حقیقی لفظ برسیم، همچه چیزی اصلا موضوع نداره. بله، برخی از کتب لغت هست که گفته شده در صدد تمییز معنای حقیقی از معنای مجازی، مثل اساس البلاغه زمخشری، البته اونم با تردید مواجهه. اساس البلاغه زمخشری معجم لغوی خوبی است، کسی که میخواد در روایات کار کنه، در تفسیر آیات کار کنه، که از کتابای بالینیش اساس البلاغه زمخشری باید باشه. ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان میگه دو تا خصوصیت داره، یه خصوصیتش اینه که معمولا بین الحقیقت والمجاز بین فی الالفاظ المستعمله افرادن و ترکیبن، چه تک تک کلمات چه ترکیبهای کلام رو معنای حقیقی و مجازی رو تبیین میکنه. بله، بدین شیوه است که معنای اول رو ذکر میکنه میشه معنای حقیقی، چون بعدش میگه و من المجازه، این و من المجاز قرینه بر اینه که اون معنای قبلی معنای حقیقیه. البته در این من المجازه اساس البلاغه هم بعضی از ادبای متأخر تشکیک کردن، حرفایی میزنن که همون هم خیلی مورد وثوق نیست، که بالاخره واقعا در صدد تبیین و تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی است. حالا لذا نتیجه این که مراجعه به لغت به این عنوان که لغوی معنای حقیقی لفظ رو بیان کرده باشه، ما میشه گفت مصداق قابل قبولی نداریم. بله، میشود با مراجعه به اقوال لغویین مختلف انسان بتونه معنای حقیقی و معنایی رو که لفظ ظهور در اون معنا داره کشف کنه و وثوق و اطمینان پیدا کنه و این وثوقش حجت باشه، آن هم از این نگاه که لغویین خبرن در تتبع موارد استعمالات، ما خودمون با پیگیری این تتبعات ممکنه وسوخ پیدا کنیم به این که از بین این معانی معنای حقیقی کدام معنا هست. نهایت مراجعه به اقوال لغویی برای حصول وسوخ و اطمینان با توجه به چهار نکته است. نکته اول، مراجعه به معاجم و کتب لغت حدیث و متأخر، حدیث یعنی جدید و متأخر، شاید به انسان اطمینانی رو ندهد که در موارد اختلاف بتونه ازش استفاده کنه. بیان مطلب مختصرا این است: لغت‌ها و زبان‌های مشهور مثل زبان عربی به خاطر این که زبان تمدنی در بین ملل مختلفم بوده است، در سالهای متمادی تغییر در این زبان بسیار حادث شده است. لغت‌های متأخر در صدد بیان معانی الفاظن، چه قدیم و چه جدید، و تمییزی هم قائل نمیشن که این لفظ چهار تا معناش مستحدثه، دو تا معناش قدیمه، مثل اقرب الموارد، مثل المنجد، مثل این گونه کتاب ها. همه موارد استعمال الفاظ رو ذکر میکنن چه قدیم چه جدید. لذا از راه مراجعه به این کتب لغت انسان بخواد ظهور الفاظ وارده در نصوص 1400 سال قبل رو بفهمه، این قابل قبول نیست. لذا اشاره کردم بعضی از اعلام بزرگان ما، شما میبینید در کتب فقهیشون نگاه کنید وقتی میخوان الفاظ رو معنا کنن، قال فی المنجد کذا، قال فی اقرب الموارد کذا. در فرق بین ضرر و ضرار یکی از اعلام رحمه الله مرتب استناد میکنه قال فی اقرب الموارد کذا، خب اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد یک لغتنامه است که یک مسیحی متأخر نوشته در لبنان و همه ظهورات الفاظ مستعملون فیه الفاظ رو من القدیم الى الجدید برشمرده است. هیچ تشخیصی هم که این مربوط به قدیمه، این لغت مستحدثه، این معنا معنای مستحدثه اصلا نگفته، یا المنجد هم چنین، لذا ما نمیدونیم این لفظ رو که معنا میکنه، این لفظ معنای مستحدثشه، معنای قدیمیشه، از چهار تا معنا میکنه، این کدوم یکی از این معانی ظهور داره در قدیم، کدوم یکی ظهور جدیده، تا بتونیم روایتی که 1400 سال قبل صادر شده است با این کتاب بتونیم اون لفظ رو ظهورش استفاده کنیم. بنابراین اصلا هم که ترتیبی نیست، اصلا ندارن هم که ترتیبی، نه، چون بعضی توهم کردن گفتن اصلا اون معنای اول معنای حقیقیه، معانی بعدی معنای مجازیه، بعضی میگن مستحدث، اصلا هم که ترتیبی نیست. گاهی در همین اقرب الموارد مواردی اشاره میشود که معنای شایع امروز به عنوان مورد اول اشاره میشه. همین سوالی که ما کردیم از بله مراجعه بشه،
ارجاع بدید.
بله، حالا الان ما عرض میکنیم
ایشون میفهمن که معمولاً همون معانی رو ذکر کردن، مجموع
البحرین، نه اینجوری نیست، حالا مجموع البحرین هم میرسیم اشاره میکنیم. لذا لغات متأخر، معاجم متأخر قابل اطمینان نیست برای فهم ظهورات. بنابراین نکته دوم رو اشاره میکنیم، معاجمی هست که این معجمه ها بسیار نزدیک به عصر نص است و از استحکام خوبی هم برخوردار است. فقیه برای فهم الفاظ وارد در کتاب و سنت به این معاجم اگر مراجعه کنه و نتیجه بگیره، میتونه این وثوق رو داشته باشه که به ظهور کلمات در عصر نص دسترسی پیدا کرده است. به شش معجم از این معاجم ما اینجا اشاره میکنیم. یک، اصلاح المنطق از ابن سکیت، متوفای 244، از اصحاب ائمه، عالم شیعه بسیار ممتازی که نسبت به ایشون حتی می شود به عنوان شهادت عدل واحد در موضوعات حرفش قبول کرد که دیگه احتیاج به ذم ذمیمم نداشته باشه. اصلاح المنطق کتاب لغوی است. وقتی گفتم که یه جایی رفتیم، من یه وقت می‌خواستم یک کتابخونه هرچی گشتیم تو کتابای لغوی دیدیم نیست، بعد دیدیم تو کتابای منطقی گذاشتن این کتابو، چون دیده اسمش منطقه در تقسیم بندی تو کتابای منطقی گذاشتن اصلاح المنطق، نه منطق یعنی گفتار، اصلاح المنطق یک کتاب لغوی قویست مشهوره که ما عبر علی جسر بغداد کتاب اعظم فی اللغه من اصلاح المنطق. خب میدونید که تاریخچه عجیبی هم داره ابن سکیت، که وقتی که اور هارون به عنوان عرض کنم که متوکل به عنوان مربی اولادش معتز و معید گذاشت، بعد بهش خبر دادن که شیعه است، مجلسی گرفت بچه‌هاش امتحان کرد، بعد گفت قبل از جایزه یک سوال میکنم ازت، ابا یعقوب ایما احب الیک ابنای المعتز والمعید ام الحسن والحسین، فقال ابن سکی در اون جلسه گفت والله ان نعل قنبر مولا علی افضل عندي منك ومن ابنك. در مقابل متوکلی که همه سلولهای بدنش بغض اهل بیت اینجور کسی موضع بگیره، متوکلی که میگه ای کاش در کربلا بودم به جای شمر، سر امام حسین و من از تن جدا میکردم. در مقابل همچه آدمی ابن سکی، اونم دستور داد گفت جلاد بیا، سخت‌ترین شکنجه، گفت گلوش از پشت سوراخ کن، زبانشو بکش بیرون قطع کن. زبانشو قطع کردن، در خون خودش غلطید و شهید شد. حالا باز به وقتی عرض کردم بعضی از این کتابای ادبای جدید کتاب نوشته، خیلی هم تعریف کرده، اصلاح المنطق شرح حال ابن سکیت رو آورده، بعد میگه به خاطر یک واقعی کشته شد به توسط متوکل. نصب و عناد رو ببینید، این ناسبی ها حاضر نیستن حتی این کار کثیفی که متوکل انجام داده اظهار بکنن، مبادا که خبر بشه. یه وقت کتاب آوردم خوندم، کتابی که از ادبای متأخر، به خاطر یه حادثه‌ای که اتفاق افتاد، یه نزاعی که بین او و کسی اتفاق افتاد، متوکل دستور داد بکشنش. خب حادثه اینه، این اصلاح المنطق ابن سکی که کتاب بسیار خوبیه. مورد دوم، جمهرت اللغه از ابن درید، متوفای 321 هجری. باز نه نمیخوایم به ترتیب استحکام داریم میگیم، ترتیب اون استحکامه. حالا چون العین رو میگیم با اینکه متوفای سال 170 سوم میگیم، بر استحکامه. حالا تاریخ هم دیگه خودتون میبینید دیگه. ابن دوره جمهرت و لغش بسیار کتاب، ابن دوره شخصیت عجیبی بوده در لغت، یقال انه شیعیه، حالا قرائنی هم اقامه میشه، قصیده از اون عقل شده، ولی یک کمی در حاله از ابهام وجود داره تشیعش. البته آدم دقیقیست، آدم قویست در لغت، بسیار خوش حافظه بوده. نوشتن که این جمهرت اللغهشو در یک وقتی از حافظه خودش انشاء کرد و دیگران نوشتن، همچه آدم خوش حافظه‌ای بوده. یک قصیده مقصوره هم داره که از مشهورات ادب عربیه، بسیار همون قصیده شعرش شده، تخمیس شده، قصیده بسیار قشنگ و زیباش، شاید 245 شعره که این جمهرت اللغش کتاب بسیار خوبیه، باز مطلوب استفاده از این کتاب. سوم، کتاب العین از خلیل ابن احمد فراهیدی، متوفای 170 هجری، اشعر العلماء و اعلم الشعراء. البته العین یک نقدهایی برش وارده که در صدد بیانش الان نیستیم، اکتفای به تنهایی بهش توصیه نمیشه، ولی بالاخره با این چند کتاب دیگه‌ای که ذکر میشه ترکیب بشه، انسان میتونه ظهور معانی و از کلمات رو استفاده کنه. مورد چهارم، دو کتاب از ابن فارس، المجمل فی اللغه و معجم مقاییس اللغه، که معجم مقاییس اللغه ابن فارس با اجتهاد خودش معانی حقیقی الفاظ رو هم سعی میکنه به دست بده. متوفای 390، صاحب ابن عباد، ادیب بزرگ شیعی، میگه رزق ابن فارس از تصنیف و امن من التصحیف. معجم مقاییس اللغه هم کتاب خیلی خوبیه. ما در فقه دوستان در بحث خمس خاطرشون هست که مواردی به این کتاب استناد میکردیم. مورد پنجم، تهذیب اللغه از ابو منصور محمد ابن احمد ازهری حروی، متوفای 370 هجری. مورد ششم، المحکم و المحیط الاعظم فی اللغه از ابن سیده، متوفای 458 هجری. این شش لغت با توجه به دقت نظر مؤلفین و قربشون به عصر نص، مراجعه به اینها و کشف وثوق و اطمینان به ظهور الفاظ، میتونه برای فقیه بسیار کارساز باشه. اینم نکته دوم. فقه اللغه و سر العربیه، اون فقه اللغه است در تفاوت بین لغات خوبه، ولی کتاب لغت مصطلح نیست، در تفاوت بین لغات مفیده. معذرک خود این مثل دکتر تنوخی اینا نقدای جدی به فقه اللغه سالبی دارن، ولی کتاب خوبیه در جای خودش، میشه ازش استفاده کرد. نه دیگه، کتابای بعدی دیگه متخذ از ایناست. صاح جوهری نه، اونم نمیشه، اونم متخذ از همین کتب اجتهادات شمگاهی به کار برده، لذا خیلی او و مصباح المنیر رو ممکنه به بعضی از اینا اشاره بکنیم. اینا کتبیست که میتونه خیلی مورد اعتماد باشه. نکته سوم، علم لغت چون اساس او سماعیست و ناشی از تتبع استعمالات عرب است، باید توجه کرد هرچه لغوی دور باشه از تحت تأثیر قرار گرفتن در یک علم خاص، اطمینان به این لغوی بیشتر میشه. بنابراین اگر لغوی بود در تتبع کتابش انسان به این نتیجه رسید که میول فلسفی داره و میول فلسفیش در تفسیر مفردات و برداشت از الفاظ تأثیر گذاشته، خیلی نمیشه به دیدگاه این فرد اعتماد کرد. از این مصادیق میدانیم راغب اصفهانی رو در کتاب مفرداتش، یا برخی از لغویین میول فقهی دارن، اولا متخصص در فقه هن و این تخصص در فقه در لغت شناسی اونا تأثیر گذاشته، به اینانم به تنهایی نمیشه اعتماد کرد. از بین اینان مثل فیومی، نه قرائن داریم، شواهد داریم، بله حالا شواهد داریم، توی نمیدونم یادم دوستان مراجعه کنن تو مباحث اجتهاد و تقلید، آنجا که ما مقدمات اجتهاد که بر فقیه لازمه بحث لغت شواهد گفتیم یا نه، اگه نگفتیم ممکنه تدارک کنیم، اینه که ادعا میکنیم یه سری شواهد ممتد برایش ذکر کنیم، تو بحث خمس هم گفتیم، حالا ببینید اگه نگفتیم شواهدشه باز اینجا تدارک بکنیم. از کسانی که میول فقهی در تفسیر لغت در اونها موجوده فیومیست، در مصباح المنیر و تریحیست، مرحوم تریحی در مجموع البحرین، که مرحوم تریحی ما آقای پریزگار اشاره کردن یادم تو خمس ما مواردی را آوردیم استقصا کردیم که چگونه مرحوم تریحی تحت تأثیر انظار فقهیش لغات را معنا میکنه، از جمله ماده غنیمت. آفرین، گفتیم ابن فارس میگه الغین و النون و المیم مثلا اصل واحد افادت و شیء لم یملک من قبل، ولی ایشون یاد فائده مکتسبه معنا میکنه. برای چی؟ برای که در فقه خودش میگه خمس در غنیمت است و خمس در فائده مکتسبه است. حتی یک جا اشاره کردیم این رو که مرحوم ترهی با اینکه کتاب بسیار جالبه، این رو بگم از این نظر اگه کسی میخواد فقه الحدیثش خوب بشه مجموع البحرین رو مورد مطالعه قرار بده، اما اعتماد تنها به مجموع البحرین نداشته باشه. وقتی عرض کردیم ما رو موظف کرده بودن مرحوم والد ما سر نهار بعد از نماز جماعت که میامدیم در اون یک ربعی که سفره انداخته میشد مجموع البحرین مرحوم ترهی بخونیم، یعنی کتاب دستمون بود یکی موظف بود سفره بیاره کمک کنه از بچه ها، دیگران بنشینن مجموع البحرین ها رو باز کنن، در اون 10 دقیقه یک ربع مجموع البحرین میخوندیم. برای چی؟ برای که ایشون تأکید میکردن فقه الحدیثتون با مجموع البحرین از کن تصحیح میشه، درست هم هست چون نگاه به احادیث داره، لغت میاره به دنبالش میگه و منه الحدیث و منه الحدیث، ولی متاسفانه گاهی عرض کردم اغلاطی هم داره، بعضی از اوقات مرحوم ترهی لغت میسازه لغتی که در هیچ قاموسی نیست به خاطر اشتباه در دیدن یک روایت. من گفتم اینو یک ماده از لغت میسازه، الان مجموع البحرین رو نگاه کنید، ماده طویه با تای منقوطه واو یا ماده طویه، هیچ معجمی هیچ لغتی ماده طویه نیاورده، ایشان ماده طویه میاره معنا میکنه بعد میگه و منه الحدیث و جهاد المرأه ان تصبر على ما توی من عزا زوجها، هر نسخه‌ای بوده قرار ایشون طویه خونده. حدیث شبه متواتره و جهاد المرأه ان تصبر على ما ترى من عزا زوجها، ایشون قرار طویه خونده یه ماده لغت درست کرده. مجموع البحرین رو ببینید، هم تحت تأثیر فقه ایشون در لغات قضاوت میکنه و هم گاهی اینجوری است، لذا اعتماد به تنهایی زمینی که مجموع البحرین مراجعه بشه لغات رو در کنارش حدیث آورده خیلی خوبه، اما اعتماد به تنهایی به مجموع البحرین مفید نیست، چنانچه برخی از لغویین تحت تأثیر نزعات اعتقادی گاهی لغات رو معنا میکنن، به وضوح انسان میفهمه تحت تأثیر یک عقیده است، میگن لغت رو اونجوری معنا میکنه. از مصادیق اینها ابن عسیر است در کتاب نهایه، ما در مباحث عقایدی مواردی اشاره کردیم در خلافات بین شیعه و اهل سنت در کلمات میاد ابن عسیر لغت رو معنا میکنه به شکلی که میخواد اون نزعه اعتقادی خودشو از لغت بفهمانه. خب به این آقا عملا نمیشه اعتماد کرد. خب اینم نکته سوم. دو نکته دیگه در بحث باقی مونده که اشاره میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.